نکات درستی که ایشون اشاره کردن و تشکر میکنم ازشون. ببینید یک واقعیتی وجود داره، خب به هر حال تئاتر دولتیه، یعنی وقتی شما بخواید وارد
فاز همیشه سعی میکن تفره بره از این جمله.
بله وقتی نه این یک واقعیتیه، خب به هر حال شما الان حمایت کل تئاتر رو بحث مالیشو بکشید کنار که دیگه اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، یک وضعیت مشخصی. من بحثم اینه که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا هر وزارت خونه دیگه اگر به این مسئله فکر بکنه که اینجا وزارت خونه هست، یعنی چی؟ یعنی که یک مجموعه ایه خب که خیلی مسائل رو کامل مسلطه و کاملا آگاهه و قرار نیست عنوان آزمون و خطا رو ما در این وزارت خونه داشته باشیم. ببینید شما دقت بکنید در بسیار از وزارت خونه ها همیشه در حال آزمون و خطا هن. یعنی ما با یک محیط و یک مجموعه ای روبرو هستیم که قرار هست ببینیم چه اتفاقی میفته. در انتخاب نیروهاش هم همین اتفاق میفته. از گذشته تا الان 20 سال شما اشاره میکنید که خیلی از دوستان ما اونجا 20 سال داره کار میکنن، 30 سال کار میکنن. خب اون آدم چه اتفاقی براش افتاده؟ چه کاری کردن برای رشد علمی این همکارمون در اون مجموعه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. در جلسه گذشتم خدمت شما گفتم وقتی شما بروشور یک تئاتر رو نگاه میکنید، امروز رو نگاه میکنید با 40 سال گذشته، میبینید همون کست، بازیگر، کارگردان، نمایشنامه نویس، طراحی صحنه، نور و عوامل دیگه مثل دستیار و منشی صحنه است. اتفاق دیگه ای نیفتاده. چرا نیفتاده؟ به خاطر اینکه ما آگاهیمون در حوزه تخصصیمون و علممون بالا نرفته. یعنی نیومدیم 4 عنوان جدید تخصصی در حوزه اقتصادی رو روش کار بکنیم که بدونیم یک عنوان به عنوان مدیر بازاریابی به تئاتر باید اضافه بشه. اگر قراره به سمت خصوصی سازی بریم، اگر قراره به سمت فضای اقتصادی
بریم. آقای لکی برمیگرد به همون حرف آقای افراسیاب در مورد سناریو.
بله.
10 سال مثلا در تئاتر بحث تهیه کنندگی تئاتر مطرح هست.
بله.
حداقل 20 عنوان کتاب انگلیسی زبان در مورد تهیه کنندگی هم دنیا وجود داره. یه نمونهش هم که آقای حسین ملکی به اسم مدیریت تئاتر در خود انتشارات نمایش ترجمه کردن. ولی 10 سال سازوکار حتی برای تعریف این کلمه حداقل در فرهنگ ایرانیش هیچ اقدامی نمی‌کنه.
نه ببینید آقای،
یعنی بغیر اون عنوان نیاز به یک مشروعیت یابی حکومتی هم داشته، ولی خودش هیچ کاری نمی‌کنه دیگه.
خب ببینید این یک بستری می‌خواد، خب که من می‌خوام اینو بگم چقدر اشکال وجود داره. آقای افراسیابی درست اشاره کردن، شما هم درست دارید میگید این مسئله رو. چه کسی قراره اون تخصص رو داشته باشه و چه کسی اون آدم‌ها رو می‌خواد شناسایی بکنه؟ یعنی الان اونم وجود نداره. یعنی من یا با سفارش باید بیام یا طبق یک دستورالعملی پذیرش یک کارمند صورت میگیره، چیز دیگه ای نیست که. استخدام میشه، ولی شما ببینید در یک کشور دیگه در یک موقعیت دیگه با توجه به نیاز جذب میکنن. یعنی میگن ما قرار یک کسی رو انتخاب بکنیم برای بازاریابی تئاتر که کاملا مسلط باشه به این حوزه، نه اینکه 10 نفر بیاریم ببینیم کدومشون بهتره. ببینید این آزمون و خطا مرتب داره اتفاق میفته. آقای افراسیابی اشاره کردن به یک عنوانی که شناخت و درک درست از اون مسئله. بسیاری از کسایی که مشغول کار هستن اصلا واقعا تو اون حوزه تخصص ندارن. مدیرای ما اکثرا وقتی میان منصوب میشن اولین چیزی که میگن دنبال اختراعن. ببینید یک تک کلام مشترکی همه دارن، برای اولین بار، برای نخستین بار. ما تا ادامه بدیم این وضعیت رو همیشه برای اولین بار و نخستین بار داریم. خب این که نمیشه که. من باید وقتی مسئولیت میپذیرم ادامه یک کاری رو که دورنماش از قبل مشخص هست رو ادامه بدم. یعنی بگیم ما قرار بوده با هم تو این 20 سال کنار هم قرار بگیریم که برسیم به این هدفی که 20 سال پیش براش برنامه‌ریزی شده که هیچ وقت اتفاق نیفتاد. برای همین واقعیتش به نظر من ما داریم درباره مسئله ای صحبت میکنیم که خیلی از زوایای این مسئله رو نمیدونیم و شناخت نداریم و آگاهی نداریم، برای همین به نتیجه ای هم نمیرسیم.
این واسه خیلی عجیبه دوستان های افراسیابی ورود کنن. ما به هر حال ما در کشور میسید برنامه 5 ساله توسعه در از برنامه سوم تا به امروز همواره چند تا بند هست برای اینکه مثلا مردم، عموم مردم برن سراغ کالاهای فرهنگی. حالا به انهای مختلف اینو می‌نویسم و هر دوره داره تکرار میشه و این تکرار شدنش نشون میده که خب مثلا برنامه سوم شکست خورده تو اون بند و مدیری که اینو مثلا ارزیابی کرده گفته آقا بازدهی فرهنگیمون مثلا منفی بوده، بریم یه کار دیگه مثلا این دوباره تکرارش کنیم، این دفعه با یک برنامه دیگه بریم، چون برنامه توسعه کلی هستن، جزئیاتش به حال منتشر نمیشه. خب بس این نشون میده که میل سازمانی، میل دولتی به این هست که خب کالای فرهنگی عرضه بشه، مردمم برن خریداری کنن، یادش بهره مند بشن. خب پس چرا مثلا باز مسئله اولین بار مطرح میشه؟ آیا فاصله، من خیلی دوستم شما اول این پاسخ رو بدید که چرا مدیرها بر اساس این برنامه‌های توسعه که احتمالاً توی سازمان‌ها با فکر خیلی زیادی، یه نوع سناریو هست دیگه، روش فکر کرده عمل نمی‌کنن و سعی می‌کنن به قول آقای لک دوباره اختراع کنن.
یه نکته خوبی که آقای لک اشاره کردن این بود که بعضی اوقات ما در دولت‌های گذشته افرادی می اومدن سر کار که درک درستی از مسائل بخش خصوصی نداشتن. اتفاق خوبی که الان من به اعتقادم بالاخره یک امیدواری بزرگ به ما میده اینه که خود وزیر ارشاد بالاخرهشون تجربه حضور در بخش خصوصی در قالب یک مؤسسه فرهنگی رو دارن. یعنی سوابق ایشون رو که مطالعه کنید میبینید که ایشون در یک برهه‌ای رفتن به سمت این که یک مؤسسه فرهنگی رو در حقیقت اداره کنن و در جایگاه بخش خصوصی فعالیت بکنن. این یا مثلا امروز اتفاق خوبی که افتاد در حقیقت انتصاب آقای دکتر فرشاد مهدی‌پور، فارغ از این که بنده ایشون رو از نزدیک سالها میشناسم، اینی که خود ایشون تجربه کرده، ایشون کار روزنامه نگاری رو تجربه کرده، مدیر مسئولی بالاخره یک روزنامه صبح نور به عهده داشته، چالش های این حوزه رو خوب میشناسه. یعنی ما اگر خیلی اوقات افرادی انتخاب بشن که اینها مسئله شناسی دقیق داشته باشن از موضوع که حالا مسئله اصلی مثلا حوزه مطبوعات چیست، چالش اصلی این حوزه چیست، صرفا نگاه بالاخره از بالای پایین و نگاه حاکمیتی نداشته باشن، بلکه اون رویکرد حاکمیتی رو با شناخت دقیق مسائل واقعی صنف، جامعه، مردم بتونن این رو پیش ببرن و برنامه‌ریزی بکنن بر اساس واقعیت‌های موجود برای رسیدن به اون ایدئال. یعنی ما گاهی وقتا فقط به اون ایدئال فکر می‌کنیم، وقتی به واقعیت موجود توجه نکنیم، وقتی به مقتضیات و مسائل اصلی و مسائل واقعی جامعه، بخش خصوصی و اضلاع مختلفی که در این برنامه دخیل هستن توجه نکنیم، نتیجه‌اش میشه این که این برنامه کاربردی نمیشه. نمونه دیگرش هم داشتیم، من مثال بزنم، فرض بکنید همین طرح سیانت چه با مقاومت بخش خصوصی روبرو شد، اما الحمدلله الان خبر دارم که در حال درقت بخش خصوصی رو دوستان دعوت کردن در کمیسیون ویژه‌ای که در مجلس دعوت شد و در حال اصلاح هست. اما چرا ابتدایی که طرح مطرح شد با مقاومت های روبرو شد؟ اینم همین بود، در این که به مسائل اصلی فعالان فضای مجازی در بخش خصوصی توجه نشده بود. من یادم هست اتفاقا در کمیسیون فرهنگی مجلس دعوت کرده بودن بنده رو، من همین رو گفتم آقا ماها رو دعوت کردین، حتما بخش خصوصی رو دعوت کنید. امروز ما 13 تشکل ثبت شده از بخش‌های مختلف کشور، یعنی مثلا فرض بکنید خب صوت و تصویر فراگیر ساترا مثلا یک تشکل داره، وزارت ارشاد چندین تشکل مجوز داده. خب ما 13 تشکل داریم در حوزه فضای مجازی، اگر میخوایم یک تصمیم کلان بگیریم حتما باید 13 تشکل رو دعوت کنیم. این اشتباه هست که مثلا من یه تشکل رو دعوت بکنم بگم این یه تشکل رو من تشخیص دادم نمایندگی میکنه 13-12 تشکل دیگر رو،
کاملا درست.
بنابراین ما باید در تصمیم گیری این تشکل ها، این فعالان، اینا هستن که در قبل از اینکه بنده مثلا مسئول باشم، قبل از اینکه بنده نماینده مجلس باشم، اینها بودن که قبل از اون مسئله رو بهتر از من میشناسن. چرا ما استفاده نکنیم؟ مثلا من کل خواستم در این ایام از کمیسیون فرهنگی مجلس و بعد کمیسیون ویژه این بود که بخش خصوصی رو به معنای واقعی دعوت کنیم و جناب آقای نوباوه و آقای تقی‌پور هم اسامی این تشکل‌ها رو از بنده خواستن، من خدمتشون تقدیم کردم و بعد به من گفتن که ما اینها رو دعوت کردیم و داریم نظرات اینها رو می‌گیریم که بالاخره طرح و نظر اونها اصلاح بشه. حالا ما باید در بعد ورود به هر امر به این موضوع توجه بکنیم. اگر این اتفاق نیفته نتیجه میشه یک طرحی میره جلو با مقاومت رو بروشه، یا نه ممکنه شکل ما توجه بشه. و من امیدوارم که انشاءالله در این دولت با روی کردی که الان شاهد هستیم اتفاقات خوبی شاهد
هستیم انشالله. آقای لک، حالا بس بخش خصوصی و من 100% الان بخش مهمی از ظرفیت تئاتر ایران هم دست سازمان خصوصی است و خب اگه قرار هست ترغیب ایجاد بشه که عموم مردم برگردن به سازمان های تئاتر، نقش این سازمان ها خیلی مهم هست، چه به هر حال چون بخش از فضای تبلیغاتی دستشون هست، مثلا که الان در حوزه فروش بلیت تئاتر هم باز بخش خصوصی داره این کار انجام میده. و خب میدونم خب شما جلساتی هم داشتید و حتی دولت تو این دو سال گذشته سعی کرده چند تا یک مقداری سوبسید به اینها وارد بکنه که اینا بتونن کارشون انجام بدن، ولی من وقتی حالا این بحثی که میگم بخش خصوصی رو در مشورت ورود بدید، من وقتی رصد میکنم حداقل در حوزه تئاتر منظورم هستا، میبینم خیلی بخش خصوصی هم همچین که چشم انداز درست حسابی نداره، سناریو این سناریویی که آقای افراسیاب میگن اصلا وجود نداره، خیلی هم بیشتر شخصی نگاه میکنن، یعنی فقط میخواد سالن خودشو نجات بده و تموشه بره، خیلی جامعه نگر و جمعی گرا نیست در رسیدن به خواسته هاش. حالا تجربه شما چی میگه؟ اصلا بخش خصوصی الان در جایگاه حداقل تو حوزه خودمون در جایگاه هست بتونه کمک بکنه به دولت که این فرایندی که آقای افراسیابی گفتن ارتقا پیدا کنه، تسریع بشه؟
ببینید بخش خصوصی ما به اون معنایی که تعریف تئاتر خصوصی وجود داره واقعا نیست. ببینید اکثر این سالن‌ها سالن‌هایی هستن که استیجاری‌اند، یعنی اولین چیزی که تو ذهن مدیر اون سالن هست تأمین هزینه‌های اجاره خودش هست و بعد استهلاکی که وجود داره، اینها با یعنی تنظیم نمیتونه بشه، یعنی تعادلی وجود نداره. برای همین من خیلی راحت بهتون بگم هر کمکی که دولت به گروه نمایشی میکنه مستقیم این کمک وارد یعنی در اصل تقدیم میشه به دوستان ما در بخش خصوصی بابت اجاره.
بله.
خب یعنی ما داریم الان فقط یک کاری میکنیم که این سالن ها
حفظ بشن.
خب نکته‌ای که وجود داره زیربنا، اون بیسی که باید وجود داشته باشه واقعا در گذشته نبوده، الان هم مشکلاتش زیاد شده. آقای افراسیابی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن. ببینید وقتی اشاره میکنن که 15 مجموعه تاثیرگذار در اون حوزه هست و باید مشورت گرفته بشه، این کار اصولیه. اگه یادتون باشه من بارها گفتم هر اتفاقی که در حوزه تئاتر میفته تحت عنوان جشنواره یا برنامه‌های کلان، اداره کل هنرهای نمایشی اگر سراغ حوزه هنری نمی رود، حوزه هنری باید سراغ اداره کل هنرهای نمایشی برود، امور فرهنگی و هنری بنیاد شهید باید برود، سازمان فرهنگ و هنری شهرداری تهران باید برود، همه این عزیزان خب مستقل کار میکنن، یعنی تجمیع نمیشن که از برنامه‌های هم خبردار باشن. یک دوره یادتونه یک کارگردان در طول یک سال 4 نمایش رو صحنه می برد، این به خاطر این فاصله ای بود که اطلاع نداشتن از برنامه‌های هم، حوزه هنری از برنامه‌های اداره کل هنرهای نمایشی ارشاد خبر نداشت، ما از برنامه اونا خبر نداشتیم و یک کارگردان 4 تا قرارداد می‌بست، یک کارگردان هم در طول سال اصلا کار نمی‌کرد چون دیگه سهمیه‌ای نداشت، سالن پر شده بود. موضوع اینه که این بیس درستیه، مشورت باید صورت بگیره، در کنار هم قرار بگیرن. متاسفانه خیلی از سالن‌های خصوصی ما هنوز باز نشدن به خاطر مشکلاتی که هست، درگیر هستن به خاطر اجاره‌هاشون، خیلی از گروه‌های نمایشی رغبت به تولید کار ندارن، اکثریت مردم هنوز اولویتشون اولویت تئاتر دیدن نیست. اما اگر قرار باشه یک اتفاقی بیفته که من دارم میگم که برگردیم حداقل به 2 سال گذشته، یعنی همین 20 ماه گذشته قبل از کرونا، این مستلزم همکاری مجموعه تمام مجموعه به اصطلاح هنری و فرهنگی کشور هست. یعنی شما نمیتونید وزارت ارشاد رو فقط انتظار داشته باشید تمام انرژی و توانش رو بگذاره مخاطبین برگردن به سالن، اما شهرداری تهران کاری نکنه، یا شهرداری‌های استان‌ها کاری نکنن، یا حوزه هنری کاری نکنه، سازمان تبلیغات اسلامی کاری نکنه، نه نمیشه، این اتفاق نمیفته. حتی آموزش پرورش و آموزش عالی.
این چیزی که شما میگید الان با اون نهادهایی که آقای افراسیاب گفتن من دارم فکر میکنم اینه که به نظر میسه نهادها تو ایران فکر میکنن هم با سیاست گذار باشن هم تولید کننده باشن. یعنی همه الان مثلا حالا من دارم رادیو نمیگم، مثلا ساترا که خب یک نهادی بود که به هر حال روبروی معاونت سازمان سینمایی و اون دستگاه ارزشیابیش قرار میگیره، میخواد همون در واقع رویه سیاست گذاری، یعنی هم میخواد رگولاتور باشه هم میخواد تولید کننده باشه، نه در مقام تایید کننده هم ظاهر بشه. الان مسابقه مثلا چیز گذاشتن، شتاب دهندگی و از این چیزا هم گذاشتن، حتی توی تئاتر هم مثلا همین شما میگید حوزه هنری هم میخواد سیاست گذار باشه، یعنی حتی میرن سند مینویسن در مورد سیاست گذاری تئاتر و هم میخواد تولید کننده باشه، سالونداری میکنه، بودجه تزریق میکنه، مثلا نمایش تولید بشه. اینکه همه میخوان همه این کارا رو با هم دیگه بکنن موازی هم دیگه، آیا افسر دوستان شما وارد به این ماجرا بشید؟ این خودش محل آسیب نبوده تا امروز؟
ببینید اصلا همینطوره، خیلی خوب اشاره کردید. ببینید این دیگه به جایی رسیده که همون سالن خصوصی هم میخواد دولتی بشه. ببینید تمام تلاششو میکنه خب که بیاد بگه من این کارو بلدم انجام بدم، در صورتی که تکلیفش و وظیفش چیز دیگری است. این نکته که شما میگید یکی از معضلات ماست که متاسفانه هنوزم حل نشده، ولی امیدوارم یک روز، چون ما همیشه امیدوار هستیم دیگه، یک روز فهم این مسئله اتفاق بیفته که هر کسی در جای خودش، چون مهمترین آرزویی که داشته ما رو از تخصصی بودن کارمون دور کرده.
حتی قرار بود به هر سیاستگزار شورای انقلاب فرهنگی باشه، چون تمام این نهادها اونجا یک نماینده دارن، ولی باز به نظر میسته که در ساختمان‌های خودشون سیاستگزاری ها شکل میگیره و حتی تولید کنندگیشون. آیا افسی نظر شما چیه؟ مثلا بحث حوزه مجازی هم
در مورد تئاتر من یه نکته عرض بکنم. نکته ای که در مورد تئاتر من احساس میکنم اینه که تئاتر در کشور ما در سیاست های کلان کشور مظلوم ترین حوزه است. یعنی یه واقعیتی که هر شما ببینید، بالاخره فیلم های سینمایی یا اصلا مقوله فیلم، وقتی یه فیلم میاد چقدر تبلیغ میشه براش، چقدر کار میکنن، حتی مثلا شبکه خانگی هست، مدارس فیلم ها رو نمایش میدن، مدارس دانش آموزا رو میبرن مثلا فلان فیلم رو ببینن. یعنی یک دقیقاً شبکه تبلیغی و ترویجی غیر از وزارت ارشاد داره حوزه فیلم رو تقویت.
بله.
حوزه کتاب رو نگاه بکنید به همین شکل. الان در همین تلویزیون ببینید، در کل رادیو چقدر برنامه متعدد برای معرفی کتاب وجود داره، نمایشگاه های مختلف با ترویج، تبلیغ، حتی مثلا یارانه هایی که تخفیف هایی که صدا و سیما قائل میشه برای تبلیغ کتاب. اما وقتی وارد حوزه تئاتر میشین، شما هیچ کدوم از اینها نیست. یعنی ما تئاتر رو واقعا بیار و یاور رها کردیم. اونجا دیگه مدارسی نیستن که مثلا دانش آموز رو ببرن و اون رو آشنا بکنن با این هنر بسیار مهم، بسیار اثرگذار، بسیار غنی. وقتی وارد میشیم در مثلا فضای مجازی، در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، من کمتر دیدم مثلا تئاتر تبلیغ میشه. تبلیغ به میزانی که کتاب، به میزانی که موسیقی، به میزانی که فیلم داره تبلیغ و ترویج میشه. بنابراین در سیاست کلان کشور معتقدم باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا در مجلس شورای اسلامی، در نهادهای سیاست گذار که شما اشاره فرمودید، حتی خود شورای فرهنگی، اون بستری است که در اختیار وزارت ارشاد هست، معتقدم باید از این ظرفیت استفاده بشه برای اینکه سهم سایر نهادها، وزارت علوم که آقای لک فرمودن اشاره کردن، در دانشگاه ها چقدر متوجه میکنه به مقوله تئاتر. بالاخره الان این ایام کرونا میگذره، در پس کرونا انشالله با این واکسینی که شکل بگیره و مقدار همین الان محدودیت ها داره روز روز کمتر میشه، چه برنامه‌ریزی داریم برای اینکه از این ظرفیت استفاده کنیم؟
البته حامی واقعی تئاتر بیشتر دانشجوها هستن، بزرگترین مصرف کننده تئاتر در نهایت در تمام کشور دانشجو هستن.
باز ببینید در خود دانشگاه مخصوصا، ما در مثلا فضای خود دانشگاه واقعا اصلا ظرفیت وجود داره که در هر دانشگاه بالاخره بعضی از تئاترها اجرا بشه برای دانشجو. ما از این فرصت ها به نظر استفاده بکنیم. البته من در کنار این مسئله که عرض کردم بگم، ما آخرین دوره‌ای که در نمایشگاه جی تکس بتوان همکاران حضور داشتیم. الان ظرفیت های فضای مجازی هم در اخیر تئاتر اومده، یعنی حتی اجرای تئاتر به شکل مجازی در دنیا مورد توجه قرار گرفته. از ظرفیت فضای مجازی هم میشود استفاده کرد، یعنی من دو تا نکته دارم. یکی، از ظرفیت فضای مجازی میشه بهتر استفاده کرد برای رونق حوزه تئاتر. در کنار اون، نکته دیگری که دارم اینه که فارغ از این عرض بنده متناسب با حوزه تخصصی که داشتم و مطالعاتی که داشتم و مشاهداتی که داشتم، غیر از این خود نهادهای مختلف واقعا، مثلا باز ببینید در مورد فیلم، باز یه مثال دیگه بزنم، فیلم فرش که میشه عمدتاً دستگاه مختلف ممکنه مثلا بلیت توزیع بکنن، بحثایی که، اما در مورد تئاتر ما چقدر واقعا سیاست تشویقی داشتیم. مثلا شما میبینید خود بنده در مورد صدا و سیما ایام فیلم فرش که میشه، مثلا صدا و سیما دیدم میاد مثلا یکی دوتا فیلم رو، مثلا که یا دو سه تا فیلمی که برتر هست از نظر اون سازمان، اکران میکنه برای کارمنداش. ولی چقدر سازمان های ما، حتی مثلا سازمان های مختلف ما، اومدن برنامه‌ریزی بکنن که آقا مثلا دو سه تا تئاتر مثلا برتر رو اجازه بدن که کارمندا برن شرکت بکنن. اینا یارانه های پنهانی است که کل کشور داره هزینه میکنه برای حوزه کتاب، برای حوزه موسیقی، برای حوزه فیلم. اما در مورد تئاتر اون نقش یارانه های پنهان، اون تبلیغ و ترویج بالاخره جانبی که شکل میگیره غیر از یارانه های مستقیم، ما خیلی کم میبینیم. بلذا این که آقای لک بالاخره امروز ناراحت هستن، به نظر من درسته ناراحتی ایشون، دلخور هستن از کل فضای سیاست گذاری که تا الان راجع به تئاتر شکل گرفته، و من امیدوارم که واقعا شاید رونق تئاتر باشیم. تئاتر رو ما باش آشتی بکنیم به اعتقاد من. یعنی گاهی اوقات بعضا مثلا یه تئاتر اجرا میشه که ممکنه بعضی از مسئولین فرهنگی مثلا بالاخره حراس دارن، در صورتی که ما ظرفیت فوق العاده خوبی داریم در تئاترهای آیینی، در تئاترهای مذهبی، در تئاترهایی که ترویج میکنه سبک زندگی اسلامی ایرانی رو، و اثرگذاری تئاتر بسیار بسیار بالاست. تئاتر و کتاب دو رسانه‌ای هستن. اون بحثی که گفتم در مورد فضای مجازی بگذارید کنار، دو رسانه‌ای هستن که به شکل واقعی وقتی ما بهشون روبرو میشیم کاملا عینی است، کاملا اثرگذاره، و هیچ تأثیر شما در وقتی شما میرید در یک سالن تئاتر میشینید، بین شما و اون کسی که تئاتر رو اجرا میکنه هیچ فاصله مجازی وجود نداره. شما با یک مفهوم و عینیت روبرو میشید، و این اتفاقا در تربیت نسل آینده بسیار میتونه مؤثر باشه.
دقیقاً. با 3 دقیقه وقت دارم، اگه اجازه بدین آقای لک هم گفتار آخر داشته باشن. این نکته آخری که آقای افراسیابی گفتن در اون تئاتر کتاب، خب به هر حال تو علم رسانه اینا هر دو رسانه‌های گرم هستن و گرم‌تر هم دارن میشن، چون که تئاتر حتی هنر تعاملی هست، خود تماشاگر تبدیل به بازیگر هم میشه. آقای لک، من یادم هست خانم برومند دو بار کارناوال برگزار کردن برای جشنواره عروسکی، از برای ترویجش هم حتی از محصولات تلویزیون استفاده کردن، ولی فکر کنم تلویزیون هیچ وقت ازش حمایت نکرد از اون جشنواره. یعنی یه برنامه مثلا یک هفته ای بگذاره مثل جشنواره فیلم فجر، که یا تا فیلم کودک و نوجوان همدان که مثلا یه بخش پورتابل اونجا باشن و حمایت کنن. شما تو جشنواره بودین، خیلی خلاصه چرا هیچ وقت از این وضعیت حمایت نشد؟
خیلی روشن، چون واقعا من ارتباط نزدیک داشتم. ببینید، معمولا نام نگاریه ها ما حتی راه های مختلف رو رفتیم. اگر وزیرمون و معاون وزیر عزیزمون مکاتبه میکرد، حتی نامه از کمیسیون فرهنگی مجلس میگرفتیم، یعنی به این شدت که مثلا کار محکم بشه و ما بتونیم پخش این برنامه ها رو برای، یعنی حتی اختتامیه رو برای تلویزیون بگیریم، که متاسفانه میره در یک مسیری قرار میگیره که اون مسیر منتهی میشه به این که ما باید با یک تهیه کننده صحبت بکنیم، و اون تهیه کننده درخواست میده که باید هزینه های پخش اختتامیه و اون کارنامه رو شما تامین کنید. خب تئاتر اگر واقعا در توانش باشه این هزینه ها رو تامین بکنه، خب یک دیگه نیاز به نامه نگاری نیست که پرداخت میکنه، کارش انجام میده، هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده. یعنی هیچ وقت ما نتونستیم واقعا تو این مدت یک اختتامیه جشنواره بین‌المللی رو به صورت مستقیم داشته باشیم.
یه بار فکر کنم شبکه شما خواست پخش کنه که اصلا اول قطعش کردن.
آره، ولی به هر حال مد نظر ما اینه که اگر می‌خوایم مخاطبی رو جذب کنیم شبکه یک باشه، دو باشه، سه باشه که مخاطب بیشتری داشته باشه. ولی متأسفانه اتفاق نیفتاد. اما پایان صحبت‌های من همونطور که آقای افراسیابی هم اشاره کردن، ببینید من فکر میکنم باید حضور آقای وزیر رو، آقای اسماعیلی عزیز رو تا این لحظه مبارک بدونیم و واقعا من فکر میکنم تو انتخابای معاونینشون ایشون با دقت بالایی تا به امروز پیش رفتن، مطمئنن مشورت خیلی خوب گرفتن. من مطمئنم به پیامی که آقای نصیریان به ایشون دادن خیلی احترام گذاشتن و در حوزه انتخاب معاونینشون با دقت بالایی دارن پیش میرن. امیدوارم این مسئله مشورت، این مسئله همفکری در این دوره و در این دولت حداقل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در بخش محرومش در امور هنری انشالله شدت بیشتر پیدا بکنه.
آقای اسماعیلی توی اون برنامه خودشون در تعریف فرهنگ از یک جامعه شناس به اسم تیلور یاد کردن و برای به نظر تعریف آقای تیلور رو خیلی دوست دارن. امیدوارم در روش ترغیب عمومی به فرهنگ حداقل نگرشون به سمت همون آقای تیلور باشه. شاید به حال بر آقای تیلور یه خورده مورد علاقه جامعه حالا دولتی ما نباشه، ولی خب حداقل تو حوزه سوبسید ها اون شیوه که تیلور میگه به نظر واسه سوبسید گذاره خیلی بهتره. اینکه به جای که سوبسید رو همینجوری مثلا به قول ما شیرازی یا شرتکی وارد اتحاد در حوزه فرهنگ کنند، باید برنامه‌ریزی خاصی که منجر به حضور مردم، یعنی خود مردم ترغیب بشن که باز کالا رو بخرن ولی در واقع سوبسیدا به صورت پنهان عرضه بشه. ممنون از تمام شنوندگان عزیزی که تا این ساعت با من بودند. از آقای افراسیابی تشکر میکنم، از آقای لکم تشکر میکنم از اینکه حضور داشتن. امیدوارم که این مبحث خیلی گسترده‌ای بازم ادامه داشته باشه. از هر دو عزیز دعوت میکنم در برنامه‌های آینده با ما همراه باشن. شنوندگان عزیز شب شما بخیر.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. روز دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در نروژ، روز پرفروغ برای ملی پوشان کشتی کشورمون در اوزان مختلف بود. امروز علیرضا سلک در وزن 57 کیلوگرم، امیر محمد یزدانی در وزن 65 کیلوگرم، محمد نخودی در وزن 79 کیلوگرم و کامران قاسمپور در وزن 92 کیلوگرم با غلبه بر رقبای خود راهی دیدار فینال شدند که فردا دیدار فینال برگزار میشه. و اما امشب هم ما دو فینالیست داریم، حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم و امیر حسین زاره در وزن 125 کیلوگرم که برای تمامی قهرمانان کشتی کشورمون در دیدار فینال در رقابت‌های کشتی آزاد جهان در بلژیک آرزوی پیروزی و کسب مدال طلای این رقابت‌ها رو داریم. و اما دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو می‌کنم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما میشه. سامانه‌های هوشمند مدیریت ترافیک و آلودگی هوا عنوان برنامه گفتگوی علمی تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.